محمد سيدنا صل على محمد وآل محمد صل على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا صل على محمد وآل محمد صل على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا صل على محمد وآل محمد صل على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در حدیث می‌فرمایند صلوات فرستادن شما بر من سبب اجابت دعا موجب رضایت پروردگار و پاکیزه کننده اعمالتان هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه یه بخش اول برنامه رادیو معارف همچنان در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم با افتخار و میرسیم به ساعت 13 زمان پخش برنامه گلستانه، بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایران دوست.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
بین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمدعلی فروغی، سیاستمدار نام‌آشنا و چهره اندیشمند تاریخ معاصر ایران، در مورد سعدی شیرازی می‌گوید: با افتخار و سرفرازی می‌گویم که ایران زمین در تمام علوم گوناگون و همچنین در حکمت و ادب و هنر فرزندانی نامور در دامن خود پرورانده است. باری، حتی اگر این خیل عظیم ادبا و دانشمندان ایرانی نیز در طول تاریخ نبودند، همان یک سعدی برای جاوید کردن نام ایران و ایرانی کافی بود. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
زمین را زاسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار. کل اناء یترشح بما فیه، گرت خوی من آمد ناسزاوار، تو خوی نیک خیش از دست مگذار.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دلهای پاک و سلام و درود به شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت 95 از باب هشتم گلستان رو شنیدید. سعدی تو این حکمت میخواد از شاکله و فطرت انسانها و جنبه های ذاتی شخصیت انسان حرف بزنه. برای همین یه تمثیل زده، میگه آسمان چون ذاتاً تمیز و لطیفه لذا باران رو نثار میکنه، اما زمین چون شاکلهش کثیفه فقط گرد و غبار داره. بهره آسمان از زمین گرد و غباره، بهره زمین از آسمان باران. انسان ها هم طبق شاکله و شخصیت ذاتی خودشون عمل میکنن. برخی مثل آسمانند و برخی مثل زمین. کلمه نثار به معنای گوهر، گل و هر چیز لطیفیه که به عنوان احترام یا افتخار بر سر کسی میافشانند. به همین دلیل به معنای پاشیدن و افشاندن هم به کار رفته. عبارت کل اناء یترشح بما فیه، این یک مسئله عربیه که در زبان فارسی هم مشابهاتی داره، مثل از کوزه همان برون تراود که دروست. این مسئله در منابع مکتوب به حدود 900 سال پیش میرسه. قدیمی ترین مأخذ کشف الاسرار میبودی است یا نامه های عین القضات همدانی است. مثلا در کشف الاسرار اومده هر کسان کند که سزای اوست، و از کوزه همان برون تراوت که دروست، کلون یعمل علی شاکلته. در کلیله و دمنه هر دو مسئله عربی و فارسی با هم اومده. از کج مزاج هرگز راستی نیاید، و کل اناء بالذی فیه یرشح، که از کوزه همان برون تراود که دروست. بیت مشهور بی هیچ تکلف این سخن سخت نکوست، از کوزه همان برون تراود که دروست، اشاره به همین مسئله و آیه قرآن که فرمود قل کل یعمل و علی شاکلته هم اشاره به همین نکته داره. مطلب اخلاقی که میتونیم از این حکمت کوتاه استنباط کنیم، توجه به شاکله و جنبه‌های ذاتی شخصیت انسان هست. این سخن سعدی مبتنی بر اون مثل معروف و این آیه قرآنه که فرمود کلون یعمل و علی شاکلته، هر کس بر اساس شاکله و خلق و خوی خودش عمل میکنه. قرآن در این آیه عمل انسان رو مبتنی بر چیزی میدونه که اون رو شاکله اسم گذاشته. به عبارت دیگه منشأ اعمال آدمی رو شاکله میدونه. با توجه به مفهوم شخصیت در روانشناسی شاید بتونیم اجمالاً شاکله رو معادل شخصیت در روانشناسی قرار بدیم. البته شاکله به معنای خلق و خوی آمده و به این دلیل به خلق و خوی ذاتی انسان‌ها شاکله میگن که انسان رو مقید میکنه و نمیگذاره در آن چه میخواد انجام بده آزاد باشه، او رو وادار میکنه تا به مقتضای اخلاقش رفتار کنه. در قرآن کریم رفتار دو گروه مؤمنان و کافران به اقتضای شاکلهی که دارند تعریف و تفسیر شده. علامه طباطبایی در این باره فرموده مثل اینکه خدای تعالی بعد از اینکه فرمود مؤمنین از قرآن شفا و رحمت میگیرند و ظالمین از آن محرومند و فقط خسران و زیان بهره میگیرند، شاید کسی اعتراض کرده که چرا خدا بین بندگان خودش فرق گذاشته؟ اگر قرآن برای هر دو گروه رحمت و شفا قرار میداد که بهتر بود. لذا در این آیه به رسول گرامی خودش دستور میده که پاسخ ایشان رو بده، قل کلون یعمل و علا شاکلته، جوابشون رو بده، بگو که هر کسی از این دو گروه یعنی مؤمنان و ظالمان و کافران بر اساس شاکله و خلق و خوی ذاتی خودشون عمل میکنند. نکته مهم اینه که برخلاف ظاهر سخن سعدی، نگاه ما به شاکله هرگز مستلزم جبر و سلب اختیار انسان نیست، چرا که ما معتقدیم الجبر و تشبیه امویان و العدل و توحید علویان. عقیده جبر و تشبیه در واقع از اعتقادات بنی امیه است و عقیده عدل و توحید زیربنای مکتب علوی است. پس شاکله به هر گونه عادت، طریقه، خلق و خوی جا افتاده و روشی است که به انسان جهت میده و او رو وادار میکنه که کارهای خاصی رو انجام بده. بنابراین عادات و سننی که انسان بر اساس تکرار یک عمل اختیاری خودشون کسب کردن و همچنین اعتقاداتی که با استدلال یا از روی تعصب پذیرفتن، همه اینها نقش تعیین کننده در رفتار دارن و همه اینها شاکله محسوب میشند. پایدار باشید به مهر. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق دین به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر بخشهایی از زندگی عالم بزرگوار ابن باب وحی معروف به شیخ صدوق رحمت الله علیه رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. داستان از خانواده کوچیک و ماهیگیر در دیلمان شروع شد. ابو شجاع که از مبارزان و مخالفان حکومت عباسیه و همسرش رو بر اثر بیماری و قحطی از دست داده، سه پسرش احمد، حسن و علی رو وارد نیروهای مخفی مبارزه میکنه. در شبی طوفانی علی پسر بزرگ ابو شجاع با پیامی از ماکان کاکی به خونه رفت و خبر داد که سپاهیان مرداویج تا همدان و قزوین رسیدن. ابو شجاع فرزندانش رو به مبارزه با مرداویج تشویق کرد. از طرف دیگه ماجی پدر همسر ابو شجاع از رویایی گفت که با تعبیر اون در آینده سه نوش یعنی احمد، حسن و علی فاتحان ایران میشن. یه شب که علی و پدرش ابو شجاع به سمت پناهگاه ماکان میرفتن، در راه زنی رو دیدن که کمک میخواست. اونا به سمت زن رفتن و کمکش کردن تا بارشو به مقصد برسونه. در بین راه علی به زن شک کرد و به اون دستور توقف داد. و حالا ادامه روایت کتاب صدوق دین در قسمت سوم. با فرمان ایست علی، زن ایستاد و به علی و پدرش ابو شجاع خیره شد و پرسید:
چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
ابو شجاع گفت:
ما را به بیراه میبری زن، این راه به کجا میرسد؟
زن به تپه اشاره کرد و گفت:
آبادی ما پشت آن تپه است، نزدیک چشم علی.
این بار علی گفت: دروغ میگویی، ما این حوالی را خوب میشناسیم، اینجا چشمه ای ندارد.
حتما فراموش کرده، همه اهالی این چشمه را میشناسند. حتما من شما را اشتباه گرفتم، اصلا شما را به خیر و مرا هم به سلامت.
کجا بیست؟ اگر بار و بنت را نمیخواهی؟
نه، یعنی چرا؟ اما
چه قصدی از فریب ما داشتی؟ نکند میخواهی ما را تحویل سربازان؟
مرا ببخشید برادرم، از من در گذرید، خطا کردم، آری دروغ گفتم. اگر علوی هستید و مولایتان شاه مردان علیست، به خاطر خدا از من بگذرید.
تا نگویی هدفت از این نقشه چه بود، محال است بگذارم بروی.
رهایش کن علی، این زن بیگناه است.
ولی پدر جان.
به خدا من بی تقصیرم، آن از خدا بی خبرها پسر نوجوانم را بردند. شرط آنان برای رهایی فرزندم بردن آذوقه و دو تن از طرفداران ماکان بود. از من تا کنون پسرم را کشتند.
عراس به دلت راه نده، آنان چنین کاری نمی کنند. هدفشان ترساندن مردم است تا آنان به طرفداران ماکان جا و مکان ندهند. تو آزادی زن، و هر سو که میخواهی برو، به شرط آنکه با کسی از ماجرایی که بین ما گذشت سخنی نگویی.
خدا خیرت بدهد برادر، به شما قول میدهم که با کسی سخنی نخواهم گفت. سپاسگزارم، خدا پشت و پناهتان.
زن اینو گفت و راه افتاد. بعد از رفتن اون علی رو به پدرش کرد و گفت: نباید به او رحمی کردید پدر جان، او قصد داشت ما را تحویل سربازان مرداویج دهد.
او و بسیاری از مردم از سر ناچاری مجبورند است به هر کاری بزنند. خدا ریشه ظلم را بسوزاند که دین و ایمان را میبرد.
ابو شجاع و پسرش علی دوباره به راه افتادند. کمی که گذشت علی به غاری بالای کوه اشاره کرد و گفت: پدر، آنجا را ببینید. آن دود سیاهی که از غار بالای کوه دیلمان برخاسته چیست؟
شتاب کن پسرم، قلعه مخفی ماکان کاکی همانجاست، نگرانم.
اگر قلعه به دست مرداویج افتاده باشد چه؟ در این صورت صلاح نیست خود را به دام آنان بیاندازیم.
باید نزدیکتر برویم، اگر کار از کار گذشته باشد تدبیر دیگری میاندیشیم.
به درجان من نمیتوانم کاکی را تنها بگذارم. کاش اختلافی بین کاکی و مرداویج نبود تا راحت تر میتوانستیم در مسیر اهدافمان قدم برداریم.
اون چه باعث نابودی میشود همین اختلافات است. هرگز سخن مولای من علی را فراموش نکن که فرمودند رمز پیروزی اتحاد و برادری است.
آنجا را نگاه کنید پدر، سپاه مرداویج همه چیز را از بین برده است.
از قلعه چیزی باقی نمانده. آنجا را ببین، ماکان را دستگیر کردند.
او را در قل و زنجیر میبرند. باید کاری کنی.
ای کجا پسر بیست، نکند از جانت سیر شده ای. اگر به تو نگفتم در اختلاف این دو رقیب دخالت نکن، دیگر کار تمام است. خوب تماشا کن، آنانی که همچون سیل از کوه سرازیر شدند و میگریزند روزی از طرفداران سرسخت ماکان بودند. سرنوشتشان را ببین، بختیارشان باشد میتوانند بگریزند و خودشان را از مهلکه نجات دهند. روزگار همین است پسر جان.
من از اول با افکار و مرام این مردک مرداویج نادان مخالف بودم. این راه مقابله با خاندان صفاک عباسی نیست. این گونه چیزی از ایران و اسلام باقی نمیماند. ای کاش مرداویج و ماکان متحد می شدند و مقابل عباسیان می ایستادند. این گونه تکلیف ما نیز مشخص می شد و تا پای جان مبارزه می کردیم.
اگر تو به آنچه می گویی اعتقاد داری و حاضری جانت را در راه هدفت فدا کنی، بدان که به زودی نوبت تو و برادرانت می رسد. وقتی آتش حسد و کین خاموش شد به مرداویج نزدیک شو. او مرد فکر و اندیشه نیست، بیشتر از زر و زور یاری می گیرد. اما تو برادرانت حسن و احمد جوانانی باهوش و توانمندید. سعی کنید از راه دانش و یاری مردم در افکار و قلوب آنان راه پیدا کنید.
علی همینطور که به حرفای پدرش گوش میداد به ماکان کاکی نگاه کرد که در قل و زنجیر پیش میرفت. او را میبرند تا نزد مرداویج محاکمه کنند و سپس به مسلخ ببرند.
راه بیفته سرم، اینجا نیست. سر تا سر این جنگل پر از ماموران مرداویج است. آنان به هیچ کس رحم نمی کنند. عجله کن، بجم. باید زود به خانه برگردیم. اگر با شکنجه از زبان ماکان حرف بیرون بکشند، نام تک تک شما را خواهد گفت. قبل از آن باید آماده شوید و خودتان را از طرفداران مرداوی جا بزنید.
من نمی گذارم این اختلافاتش بر پیکره ای اهدافمان بیندازد. باید این سخن مولای من حسین که فرمود آیا یاریگری هست که به فریاد برسد در همه این سرزمین تنین انداز شود. شب بود. علی، حسن و احمد سه پسر ابو شجاع سوار بر اسب به سمت قلعه مرداویج می رفتن. مقابل قلعه علی افسار اسبشو کشید.
ای بیست ایوان آرام.
حسن و احمد هم افسار اسبشون رو کشیدن. حسن رو به برادرش علی کرد و گفت:
هنوزم معتقدم اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم. مرد داویج سر هر سه نفر ما رو در کیسه ای تحویل پدرمان خواهد داد.
احمد دنبال کلام برادرش حسن رو گرفت و گفت:
اگر چنین است بهتر نیست از راهی که آمده این بی سر و صدا بازگردیم؟
شما را چه شده برادران؟ مگر شب پیش با پدر بر سر این نقشه به توافق نرسیدیم؟ حسن و احمد به نشونه تایید سر تکون دادن. علی ادامه داد: بسیار خوب، حال که مرداویج ماکان را شکست داده، بیگمان به سرعت تمام سرزمین های اسلامی را تسخیر و همه مردم ایران را وادار به اطاعت از خود می کند. در اختلاف عقیده میان این دو کسی پیروز است که جانب فاتح را بگیرد. بهتر از قبل از اینکه مرداویج دست به کار و از طرفداری ما از ماکان مطلع شود، به سمتش برویم و به او وعده همراهی و همکاری بدهیم. اینگونه هم در امان خواهیم بود، هم این که برای نقشه های من فرصت بیشتری خواهیم داشت.
چه میگوی علی؟ مرداویج به خوبی ما را میشناسد و میداند با راه نمایی پدر به علویان ملحق شده ایم.
حسن درست میگوید علی. از ماجی جان شنیدم که مرداویج در ظاهر کینه‌ای با شیعیان ندارد. او بیشتر جاه طلب است و آرزوی فرمان روایی بر بلاد اسلامی و عراق را دارد.
بسیار خوب. اگر مرداویج چنین می‌خواهد با او هم داستان می‌شویم و از او به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافمان بهره می‌بریم. حسن و احمد پیشنهاد برادرشون علی را قبول کردند. خوب گوش کنید برادران. قبل از رفتن نزد مرداویج بیایید با هم پیمان ببندیم که تا پای جان از یکدیگر حمایت می‌کنیم و در صورت گرفتار شدن برای نجات هم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. بعد از اینکه هر سه برادر با هم پیمان وفاداری بستند، احمد گفت:
اگر مرداویج ما را اسیر کرد، چه کسی به پدرمان خبر بدهد؟
من نقشه‌ای دارم.
بگو برادر.
بهتر است اسب‌هایمان را در همین جنگل و گوشه کناری پنهان کنیم تا در صورت نیاز به سرعت بازگردیم و فرار کنیم. یا اگر نتوانستیم بازگردیم، از پا راه خانه را در پیش گیرند و خبری از ما به پدر برسانند.
فکر خوبی است. از پا باهوشند و راه را پیدا می کنند.
بسیار خوب. بیش از این تعلل جایز نیست. بیگمان تا کنون دیدبانان قلعه ما را دیده و سربازان کوشک را با خبر کردند. از پا را به آرامی هی کنید. باید آنها را پس از آن کوه در کنار صخره‌ای به جای امن ببریم. برویم.
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 علی و حسن و احمد راه افتادند. کمی که گذشت به صخره‌ای رسیدند. علی رو به برادرانش حسن و احمد کرد و گفت: رسیدیم برادران. اسبا را درون شکاف آن صخره هی کنید. هر سه برادر اسباشون رو به سمت شکاف صخره هی کردند. یه دفعه از وسط تاریکی صدایی بلند شد:
آی کیستید؟ بایستید؟
علی رو به برادرانش حسن و احمد کرد و گفت: نترسید برادران، به من اعتماد کنید.
آرام به روشنایی قلعه نزدیک شوید.
سه برادر به سمت روشنایی قلعه رفتند. فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان با بخش اول برنامه رادیو معارف در خدمت شما هستیم. نماز با شکوه جمعه امروز به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی بازخوانی مجددی بود از بیعت یک ملت با رهبر خود. مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی به شکرانه تحقق وعده صادق دو و با یاد و خاطره شهیدان مقاومت امروز با شکوه هرچه تمام در صفوف نماز جمعه ایستادند و به رهبر خود اقتدا کردند. عجب می نهیم این عشق و ارادت و بصیرت وصف ناشدنی و این دلدادگی بی بدیل رو. بله عزیزان، حضور پرشور مردم با معنویتی مثال زدنی به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای بزرگ امام خمینی برگ زرین دیگری در حمایت از ولایت فقیه، ارزش‌ها و روحیه مقاومت این مردم عزیز بود. یک جهان امروز به نظاره نشست و تصاویر زیبا از حماسه حضور شما مردم غیور رو به تصویر کشید. امروز این عظمت حضور شما صدی مستحکم ساخت در برابر همه طرح‌ها و دسیسه‌های صهیونیست‌ها، چرا که به خوبی دانستند تفرقه انگیزی‌هاشون تأثیری بر روحیه مقاومت این مردم نداره. آری عزیزان، این حضور شما شایسته بهترین و والاترین تقدیر هاست. دست مریزاد.
الا ای فروزند خورشید من، بهار من و صبح امید من، دلم روشن از آتشین چهر توست، مرا گرمی از آتش مهر توست. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا. نسیمی که آید از این بوستان، بود چون هوای دل دوستان. هوای دل بی قرار آورد، که بوی دلاویز یار آورد. بهشتم توی دو بهارم توی، خوشان و بهارم یارم توی. بهشتم توی دو بهارم توی، خوشان و بهارم یارم توی.
خب دوستان گرامی، تشکر میکنم از همراهی صمیمانه‌تون برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی. برنامه ایست که تقدیمتون میشه. گرامی داریم هفته نیروی انتظامی رو. موضوع صحبت‌های استاد رحیم‌پور ازغدی ویژگی‌های نیروی انتظامی و پلیس در فرهنگ اسلامی است. با شما گرامیان خداحافظی میکنیم تا توفیق مجدد انشاءالله. خدا نگهدار.
مهم توطئه ها این شایعه سازی هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خنثی کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. عرض ادب به برادرانی که مسئولیتی هم از لحاظ مدنی و هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ دینی، از هر جهت مهم و چیزی که اگه خلأش، کوچکترین خلأ توی مسئله که مسئله امنیت اجتماعی است، صدمات خیلی جدی و همه عرصه‌های دیگر جامعه میزنه. یعنی جامعه‌ای که امنیت درستی نداره، امنیت نداشته باشه، چه امنیت داخلی چه امنیت خارجی یا امنیت اطلاعاتی، تأثیری که کوتاهی توی مسائل میگذاره، صدماتی که میزنه مستقیم به مسئله عدالت اجتماعی، به مسئله اخلاق عمومی، به مسئله اقتصاد ملی. اگه امنیت ملی و امنیت اجتماعی مخدوش بشه، تمام عرصه ها مخدوش میشن. یعنی محاله در یه جامعه امنیت نباشد اما عدالت باشد. محاله که امنیت نباشه اما اخلاق باشه. محاله که امنیت نباشه اما رفاه و رشد اقتصادی باشه. محاله که امنیت نباشه اما نهاد خانواده یا تعلیم و تربیت باشه. امنیت که نبود، اصلا چیزی به نام حقوق اجتماعی و مسئولیت اخلاقی در همه اطرافش منتفی میشه. یه نکته در باب نگاه از زاویه جامعه شناختی و روان شناختی به جرم، به خصوص جرم اجتماعی است. در باب مسئله جامعه شناسی جرم